بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب درباره شفعه که خواستیم بگیم، یعنی این یکی از موارد سلب مالکیته. حالا چون بحث ما بحث شفعه نیست که بخوایم همه مسائلش رو بیان، فقط همه اصل این که کسی که اجنبی از یک معامله است میتونه اون معامله رو فسخ کنه و مال را برای خودش برداره. این همین این اندازش محل بحث ما بود. حالا یه چند تا مسئله رو اشاره میکنم، فقط اونم فقط در همین حد که یعنی کجاها ما میتونیم سلب مالکیت بکنیم در باب شفعه. ببینید این چند تا مسئله رو عرض میکنم. معمولا هم تو کتابای فقهی اصلا اینجور بحثا پیش نیامده ها، نیستا. اولین نکته این که آیا شفعه فقط مال شریکه یا اینکه همسایه‌ام شفعه داره؟ دو تا همسایه ای که رفت و آمدشون از یک کوچه از یک طریق باشه، یکی مالشو بفروشه دیگری فسخ کنه، یکی در باب همسایه، یا اینکه حالا این چیزایی که الان متعارف شده، مثلا یک آپارتمانی که چند طبقه است، اگر کسی یه واحد از این آپارتمان داره مستقل، سندش هم مستقله، ولی به هر حال توی یه آپارتمان که هستن این ممرشون یا راهشون یکیه، یا از یک در وارد و خارج می شوند. اگر یکی از طبقات آپارتمان رو فروختن، کسی دیگه که شریک حق شفعه دارد یا خیر؟ غالب روایات شیعه و سنی در باب شفعه اینه که اون قدیم ها خونه اینطوری بود که مثلا یه خونه ای که مثلا یه زمینی 7-8 تا اتاق داشت، هر اتاقی یک خانواده بود. این که تو روایات دور میگه اینجور خونه ای را میگه. بعد اینها خب مثلا حالا یه اتاقی مال این خانواده بود، یه اتاق مال اون خانواده. اونجایی که چند تو خانوادن، یعنی بیش از دو تا، اونجا که حق شفعه نیست، که حالا بعد یه نکته ای رو الان خواهم گفتم. ولی اونجایی که مثلا دو تو خانوادن توی یک خونه، حالا اینجا که مسلم همه میگوین حق شفعه وجود دارد. حالا اگر که یک آپارتمانیه توی یه طبقهش دو تا خونه هست، مستقلم هستند، ولی هر دو یک فضا دارند، یا مثلا یه آسانسور یا یک ورود و خروج دارند، آیا اینجاها هم حق شفعه صدق میکنه یا نه؟ که حالا اون حکمت شفعه رو که میگم این روشن میشه. یا اونجاهایی که زمین یا اقار یا غیر منقولی، که غیر منقول رو همه میگن شفعه داره دیگه، ولی اگر که یک غیر منقولیه که غیر قابل تقسیمه، از این جهت که غیر منقوله باید شفعه داشته باشه، ولی از این جهت که قابل تقسیم نیست، مثلا فرض کنید حمام قابل تقسیم نیست، یا مثلا چاه، یه چاهی مشترک بین دو نفره قابل تقسیم هم نیست، این جاها باید بگیم حق شفعه هست یا نه؟ از جهت اینکه غیر منقوله باید شفعه باشه، از این جهت که قابل تقسیم نیست باید قابل شفعه نباشد. احتمالا اینکه توی روایات صریحا فرموده که کشتی حق شفعه نداره همین نکته است. مثلا ببینید اگر حمامو بخوان تقسیمش بکنند، هر دو قسمتش دیگه از منفعت میفته، دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. خود چه استفاده میشه کردیه؟ اتفاقا حمام بزرگه که نمیشه. اون موقع حمام خزینه‌ای بود. خب خزینه یه طرفشه، چجوری تقسیمش کنن؟ یه طرفش سردشه، یه طرف گرمشه، یه طرف نمه فلانشه. اینه حالا ما غرب و کانادا کشور خودمون رو درست کنیم. چرا استثنا با یه مسئله شرعی، یه چیزی که شرع داره میگوید که مثلا کشتی حق شفع ندارد، باید ببینیم که سرش چیه، بعد از این ببینم من میتونم نتیجه بگیرم که یه قنات که مشترک بین دو نفره. یا حالا روشن‌تر بیام ببینیم این مسائل الان هر روز دادگاه پیش میاد. یه خونه ای توی یه کوچه است، یه لوله کشیده آب، لوله آب اومده توی خونه، حالا یه کس دیگه یه خونه میسازه، اون خونه جدید میتونه از این لوله آب استفاده کنه یا نه؟ اینم یه انشاب بکشه، اینم همین بس شبه هست دیگه، که یعنی گاهی شفعه در عینه، گاهی شفعه در حقوقه. این لوله آبی که ما کشیده ایم ملک من نیست، مال سازمان آبه، ولی من یه حق انتفاع دارم. الان که حق انتفاع و فقط من دارم، یک کس دیگه میتونه حق انتفاع از این بگیره یا نه؟ یک کابل برق یکی کشیده، یک کس دیگه میتونه از همین کابل برق اونم استفاده کنه؟ نه غیر قانونی ها، هم قانونیش هم. یعنی اون جاهایی که یک چیزی حق است، منفعت است و مشترک، آیا یکی میتونه حق شفع داشته باشه یا اینجور جاها حق شفع وجود نداره؟ یک روایتی هم اینجوری هست: جار و دار احق به دار من غیرهی، همسایه احق است، یعنی حق شفع داره. جار و دار احق به دار، کسی که خونشونو میفروشه همسایه میتونه معامله رو فسخ کنه، بر خودش برداره. یک کسی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کرد که یا رسول الله، خب یه خونه چند تا همسایه داره، دور تا دورش خونه است، این که میگید همسایه احق از حق شفع داره، کدام؟ فرمود مرادم اون همسایه‌ای که در خونه شون به در خونه شما نزدیک تره، این همسایه رو میگم. و تو باب قضاوتم اینا مهم، حالا هنوز اون نکته رو نگفتم، ما ببینید این اینم اشاره بکنم. بله همین، نه هنو نگفتم، حالا یه نکته میگم که ببینید داره یا نه. اینو اول عرض بانم، ببینید اینجور روایت خیلی زیاد نقل شده ها، خیلی زیاد. این حذیفه ابن یمان هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی اینو قبول داشت و خیلی مورد احترام پیامبر بود و صاحب سر رسول خدا بود. حذیفه ابن یمان این جز همون کسانی که اصحاب العقبه رو دید و اونا که میخواستن پیغمبر رو ترور بکنند، این همون کسیه که مثلا عمر وقتی یک کسی میمرد، عمر میخواست نماز بخونه، میگفت صبر کنید ببینید که حذیفه ابن یمان برش نماز میخونه که ما بخونیم یا نخونیم. یا مثلا عمر می اومد می گفت که تو اون جریان منو دیدی یا ندیدی، از این حرفا، همونه که میخواستن پیامبرو بکشن. همو به معلم بیانالو. این حذیفه ابن یمان پیغمبر اکرم یه وقت بهش فرمود بره یه جا قضاوت کنه. ببینید حالا عبارتشو می خونم: ان دارن کانت بین اخوین فحذرا فی وسطها، فحذرا فی وسطها، حذرن ثم هلکا. دو تا برادری بودند، یه خونه داشتند، این خونه رو تقسیم کردند، یه مانعی گذاشتند بین این دو تا خونه، حالا میگم چجوری. بعدم این دو تا برادر هر دو مردند. فدعا عقب کل منهما ان الهزار له، وقت سما بچه های این دو تا برادر پسر عموها با هم دعواشو شد، این میگه مال منه، اون میگه مال منه. اختصما الى رسول الله صلی الله علیه و آله فارسل حذیفه ابن الیمان لیقضی بینهما. پیغمبر اکرم حذیفه ابن یمان رو فرمود برو قضاوت کن. حذیفه ابن یمان فقضا بالحزار لمن وجد معاقد القمت علیه. قضا بالحزار لمن وجد معاقد القمت علیه ثم رجع فاخبر النبی صلی الله علیه و آله فقال احسنت. اولا این که همیشه تو باب قضا میگن ما طبق بیانه و قسم قضاوت میکنیم ها که روایته، این نه یعنی بیانه به من یا دوتا شاهد عادل. ببینید این از قضاوت اینه ها که این حذیفه ابن یمان کرد، این معنا میکنه اون بیانه و ایمان یعنی چی. یه خونهی بوده بین دوتا برادر مشترک، بعد حزرا منش اینها با حسیر، مثلا از حسیرا یا حالا چی میان نیزار نی اینا آورده بودند، نیر گذاشتند به عنوان یه دیوار، بعد خب نیم میفته دیگه، با یه تنابی داشته باشه، تناب بین این نیها با یه تناب که ببندشون به هم مثل یه دیوار بشه. معلومه چی دارم میگم دیگه. خب این نیها رو که اینجوری میگذارن وسط این دوتا خونه با تناب هم که بین این نیها میبندن که نیفتند، اینا دعواشون بود که حالا این خب خونه ها معلومه این مال این پسرمو اونم مال اون پسرمو، ولی این دیواره این نیه، این دیواره نی این مال کیه؟ سر این دعواشون بود. حذیفه ابن یمان اومد توی این خونه اینجوری قضاوت کرد و گفت که تناب این نیها دو طرف، تناب نی خب سرش اون تناب اون طرف و این طرف، سر تناب به خونه اینا بسته شده یا به خونه اونا، یعنی مثلا اون طرف یه میخ میزنند تنابو بهش منه یکم این طرف، این الان سر تناب تو خونه ایناست یا تو خونه اوناست؟ بالا هر کس دیوار مال اونه. پیغمبرم صلی الله علیه و آله فرمود احسنت، طبق یه روایتی هست فرمود اثبته. به این خیلی زیادم منبع داره، اینقدر منابعش زیاده که دی اصلا نیاز به بررسی سند و این حرفا هم ندارد. خب بینید این که این بنده خدا الان اینجوری داره قضاوت منی که ربطی اصلا به بیانه به معنی شهادت و قسم این حرفا اصلا نبود. که دو نفر دعوا دارن سر این که این دیوار مالکیه، اون گفت که سر تناب تو خونه کی بسته شده، مال هرکس مال اونه. یعنی بیانه رو اینجوری معنا کنم که انما اقضی بینکم بالبینات، یعنی با شواهد. ای گفت سر تناب تو خونه اینا بسته شده، این شاهده اینه که پس مال اینه. الان اینجا این آقای حذیفه ابن یمان داره قضاوت میکند درباره یک دیوار و این دیواره دیگه خودش قابل تقسیم نیست و تو روایات هم وقت اومده که حائط یا اون ربعه، ربعه بود توی روایت خوندی ما، اون همین اسم نشان که اون موقع هم گفتم که این ربعه رو بعد یه داستانی دربارش میگم این بود. بله خب حالا اینجور موارد همه رو یه کاسه اینجور، این دو سه تا نکته که میگم این مشکلات رو حل میکنه. اولین نکته همه این مسائل با این دو سه نکته، اولین نکته این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله جعل شفعه، حالا بین شریک یا بین دو تا همسایه یا کجا جعل نکه، یعنی روایت کلمه جعل بود یا کلمه قضا. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شریکین. اگر که کسی این کلمه قضا را معنا کنه، یعنی قضاوت، همین قضاوت دادگاه اینجوری معنا کنیم، اون موقع باید بگویید که تمام این روایات باب شفعه اینا از باب یک حکم سیاسیه. اما اگر کسی اومد گفت که نه، قضا یعنی چی؟ قضا یعنی که بیان حکم خدا. یا مثلا فرض کنید که به معنی جعله، یا جعله به معنی خلقه حکمه، اگر اینجوری معنا کردید. بین آیه شریفه قرآن و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، معمولا همه این علمای مفسرین متکلمینه که بحث فطرت رو مطرح میکنن، اینه که عالم فطرت و عالم زر میگن، اینا حرفشو همینه دیگه، میگن اخذ ربک یعنی خدا پیمان گرفت، بعد کجا پیمان گرفت؟ تو عالم زر. اما اگر که ما گفتیم که نه، اصلا اخذ تو این آیه اصلا به معنی گرفتن نیست، اخذ یعنی خلقه، خدا شما رو اینجوری آفریده که اقرار به ربوبیت خدا بکنید، که احتمالاً هم این آیه اخذ به معنی خلقه است، به معنی اخذ اصلا درست نیست، اشکال داره. خب چجور میشه تو اون آیه مثلا اینجوری بگیم؟ اگر کسی بگوید قضا یعنی حکم، حکم الهی، اون موقع وقت میشه این بحثا رو مطرح بکنیم که قضاوت یک حکم الهیه یا حکم شرعیه. من باید ببینم توی یک قلمی که مشترکه حق شفع هست یا نیست، یا تو کشتی حق شفع هست یا نیست. اما اگر که گفتم که این روایات هم شیعه هم سنی همش اینجوریه ها، قضا رسول الله، اگر قضا رسول الله، قضا به معنی قضاوت، قضاوت قضیتون فی واقعتنه و نمیشه دم تعدی کرد ازش، جای دیگه هم که پیغمبر قضاوت نکرده نمیشه. این که میبینی امام خمینی تو احادیث لا ضرر میگوید اینا حکم سیاسیه. حالا مثلا آیت الله سیستانی یه نقدی داره به این حرفا، ولی امام فتواش اینه، همین تو کتابه اصولیش هم هست. علتش اینه که امام خمینی میبینه که تو این روایات لا ضرر کلمه قضاست، و جالبه اینه که وقت تو همین روایت شفعه هم کلمه هم قضاست هم کلمه لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام تو همین بحث شفعه اومده دیگه، یکی از موارد روایت لا ضرر و لا ضرار مال باب شفعه است. اگر کسی گفت که قضاوت یعنی قضاوت اصطلاحی قضا، هیچ کدام این مواردی رو که حالا امروز اشاره کردم نمیشه بگیم حق شفعه داره، باید بگیم تو هیچ کدام اینا حق شفعه نیست، تو حمام نیست، تو قنات نیست، توی مثلا این همسایه یا توی مثلا آپارتمان، اینا رو باید بگیم حق شفعه ندارد. اما اگر که گفتیم که قضا به معنی جعل، جعلم به معنی حکم الهی نه به معنی قضاوت، به عبارت دیگه حکم سیاسی نیست، یه حکم الهی است، اگر اینجوری گفتیم تمام این موارد حالا میبینید که حق شفعه خواهد داشت. به عبارت دیگه حکم سیاسی که امام خمینی میفرماد، مراد از حکم سیاسی اینه یک حاکم به هر حال با یه حکومت خودش رو تثبیت کنه و بگه که وقتی من رئیس اینجام نمیذارم دو نفر با هم تو حکومت من دعوا کنند، یعنی یه نوع تدبیره، اینو میگن حکم سیاسی. یا به عبارت دیگه یک حکم اجرایی است و حکم اجرایی قابل تعدی نیست. اگر که اینجوری گفتیم سیاسیه، توی این موارد باید بگیم حق شفعه نیست. قاضی الان خودش باید فکر کنه، حاکم الان خودش باید فکر کنه که جلو دعواها رو چجوری بگیره، معلوم نی با شفعه، شاید شفعه شاید هم چیزی. اما اگر که گفتید که نه این یعنی حکم الهی، حکم الهی وقت باید تو همه مصادیقش جاری بشود. این یک، و بله خیلی مشکل، بله خیلی مشکل، بله. همین که ببینید ما یه حکم اولی داریم، یه حکم ثانوی داریم. حکم اولی و ثانوی هر دو حکم خداست، اما یه حکم حکومتی داریم، یه حکم حکومتی که حکم سیاسی، اینه دیگه، نباید بگید حکم خدا. این حاکم برای حکومت خودش اینجوری داره تدبیر میکنه. نه این مثال رو چند بار عرض کرده بودم، حکم خدا این، بله حکم، بله بله بله، این میرسم تو هفته آینده. حالا هفته آینده بحث شفعه نمیخوام، یه بحث دیگری مطرح میکنم اونجا، میگم این مواردی که پیغمبر یا مثلا کسی زمین مردم رو میگیره به عنوان مثل پارکینگ، اینا رو حال بعد خواهم گفت. بینید حکم سیاسی ها، فرض کنید جهاد واجبه، این میشه حکم خدا. اما اینکه حالا فرمانده میگه که با قطار بریم تا خوزستان بریم برای جنگ، یا با ماشین بریم، یا با هواپیما بریم، صبح بریم یا شب بریم، لباس نظامی و پلنگی بپوشیم یا لباس معمولی بپوشیم، اینا میشه احکام سیاسی. اینا احکام تدبیرهای اون حاکمه که اون حکم خدا که جهاد واجبه اون رو چجوری اجرا کنه. اینا هم اطاعتش واجبه ها، اما اینا رو دیگه نباید بگید حکم خدا. خب این یه مطلب که از کلمه قضا رسول الله به شفعه باید اینو اول موضوع مشخص کنیم. مطلب دوم اینه که در باب شفعه حکمت شفعه چیه؟ یعنی اصلا شارع مقدس برای چی اومده شفعه رو فرموده؟ شفعه یه چیز خلاف قاعده بود، یه آدمی بیا تو مال مردم تصرف بکنه، این شفعه بود دیگه. ولی حکمتش آیا اینه که شارع میخواهد جلوی ضرر رو بگیره، یا شاره نمیخواد جلوی دعوا را بگیره؟ یه وقت کسی میگه حکمت شفعه این است که ما میخواییم نزاع و دعوا پیش نیاد. الانم هر حکومتی با این کارو بکنه دیگه، تو کشور خودش با یه کارو بکنه که مردم با هم دعواشون نشه. اگر حکمت شفعه جلوگیری از نزاع و دعوا باشه، تو تمام این موارد باید شفعه بپذیریم. یه خودکارم که مشترک بین دو نفره، اگر یکیشون بی اجازه اون یکی فروخت، اینجا باید بگید حق شفعه هست که دعوا پیش نیاد، چون این میگه من با شما میتونستم شریک باشیم سر این خودکار، بفروشش به یه شخص سالس، من با اون نمیتونم زندگی بکنم، اون یه آدم پاچه پاره یه نمیدونم سهم منو میخوره، درسته دیگه. یعنی بسیار، یا این میگه من با این آقا میتونم توی یه کوچه همسایه باشم، با هر کسی نمیتونم. این یک امر کاملا عقلاییست. و اینم با یه بیان بینید، این چیزی که الان ما داریم اینجا میگیم، این حکمت هم اگر بگیم، ولی واقعا این علته ها تو باب شفعه، اون حرف رو نگویید که العلت و تو امم و تو خصص، ولی حکمت تو امم و تو خصص نیست. حکم تابع علت هست، حکم تابع حکمت نیست. اون این حرف رو برای جای دیگه خوبه، نه اینجا. اینجا روشنه که این چیزی را که داریم میگوییم حکمت شفعه، این حکمت علته. یعنی خیلی واضحه سا که تو باب شفعه شارع نمیخواد یه فایده بیه، میخواد نه علت میخواد بیان بکنه. چرا یک شخص اجنبی میتونه بیاد مال مردم رو برداره؟ علتش چیه؟ علتش اینه که نزاع پیش میاد، ما میخواییم جلوی نزاع رو بگیریم. نیست، بله بله بله، نه نه میگیم، چون گفتم که بینید شفعه خلاف قاعده است و خلاف قاعده رو قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر متیقنش اونجایی که میدونم دعوا میاد. بعد همین منم همینو میگم، میگم اینجایی که میدانم دعوا نمیشود، میگم هم شفعه نیست، با اینکه شریکن دو نفرم هستند. چرا؟ به خاطر اینکه شفعه یه امر خلاف قاعده بود و چیز خلاف قاعده رو قدر متیقنشو میگیرم، حتی اگر دلیل لفظیه، دلیل لفظی رو با یه اطلاقشو گرفته، اما چون خلاف قاعده است، همم این تو خلاف قاعده بودنش که هیچ شک و شبهه نیست دیگه. حتی مسلمون غیر مسلمون هم نداره. نه، بعد یه قاعده است، همه خود این قاعده در موارد خلاف قاعده جعل شده. دو تا آدم شریکن توی یه مال، یه شخص ثالث چه حقی داره مال اینا رو برداره؟ نه شخصی. بله، عرض کردم اینجا بالخصوص تو این مورد، جای دیگه این حرف رو نمیزنم، ما تو باب شفعه روشن است که این چیزی رو که میگیم حکمت، این علته نه حکمت. یا اینکه بیاید بگویید که شفعه جعل شده به خاطر جلوگیری از ضرر. شارع شفعه رو بر چی جعل کرده؟ برای اینکه ضرر پیش نیاد. تو خود روایت لا ضرر هم شفعه رو گفته دیگه. قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شریکین و قال لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام. یعنی لا ضرر بلا ضرار تو باب شفعه. اگر که گفتیم که ضرر علت جعل شفعه است، باید ببینیم که کجا ضرر پیش میاد یا پیش نمیاد. دیروز پریروز این دو سه روز میخواستیم بگیم توی چیزی که قابل تقسیم نیست، چیزی که قابل تقسیم نیست شفعه نداره. گفتم حمام مثلا قابل تقسیم نیست، چاه یا قنات قابل تقسیم نیست، نمیدونم اون کابل برق قابل تقسیم نیست، این جاهایی که قابل تقسیم نیست حق شفعه نداره. ولی اگر که گفتیم ملاک لا ضرره که پیغمبر اکرم لا ضرر رو تو شفعه فرموده، وقت باید اینجوری بگیم، ما باید بگوییم اتفاقا یک مواردی در چیزایی که غیر قابل تقسیمه بهترین مصداق ضرره. شفعه به خاطر جلوگیری از ضرره. ببین فرض کنید یه چاه آب مال ما دو نفره. خب حالا منم میخوام سهممو بفروشم، چاه هم که قابل تقسیم نیست دیگه، اگه بخوای تقسیمش بکنی که نه دیگه این میتونه از چاه استفاده کنه نه اون، چاه که نمیشه تقسیم بشه. پس تقسیم کردن که چیه؟ ضرر دو تا شریک. خب حالا اگر که تقسیمش نکنیم حق شفعه هم نباشد، اگر حق شفعه نباشد من بیام سهممو بفروشم بدون اطلاع شما، شما ضرر میکنی، شما میگی من با اون شریک جدید نمیتونم زندگی کنم. پس ببینید تقسیم نشود ضرره، تقسیم نشود برای شریک ضرره، تقسیم بشود برای هر دوتاشون ضرره. درست؟ تقسیم بکنیم ضرره، تقسیم نکنیم هم ضرره. باید چیکار بکنیم؟ اقل الضرره اینو بگیریم، اقل الضرره این شفعه است، اقل الضرره این شفعه. چون اگر که شفعه رو بگویم یه نفر ضرر کرده، اگر شفعه رو نگویم دو تا ضرره. اگر که کسی بگوید این ادله لا ضرر که در باب شفعه وارد شده و لا ضرر تعلیل است نه حکمت، نتیجهش اینه که تمام مواردی که از عدم شفعه ضرر پیش می آید باید بگوییم اینجاها شفعه وجود دارد دیگه. اون حکم آپارتمان و نمیدونم خیابون و کوچه و این همه حکمش همین میشه. الان خیلی اینجور دعواها هستی، یه کوچه، حالا کوچه مال شهرداریه اما دو تا خونه تو این کوچه است، ممر این و ممر اون، یعنی حق انتفاع دارن نه حق مالکیت. حالا این بگه من میخوام این حق انتفاع خودم را از این کوچه بفروشم، اون یکی میتونه بگه که حق نداری، من فسخ میکنم که کل حق انتفاع این کوچه مال من باشه نه مال شما. این چون ضرر را الان خیلی زیادم اغلایه. پس این ملاک این شد توی این مسائلی که تو کتابای فقهی نیامده، ملاکی شد که قضا را چجوری معنا کنیم، حکم را سیاسی بگیریم یا الهی، و حکمت یا علت و حکم را چه بدانیم. خب بلدیه گفتم هر جایی که لا ضرر رو علمای قدیم عمل نکردم هم نبایه، بله اینا همه موارد شفعه است و اصل شفعه این که علما همه شفعه گفتن حق لا ضرر هست که حرفی نیست، خود صریح روایته صلی الله علیه.